صفحه 119. اهرمی قوی و تکیگاهی محکم به من بدهید تا با یک دست کره زمین را از جا بلند کنم. ارشمیدس. بزرگترین اهرمی که می توانید از آن استفاده کنید دردی است که از درون سرچشمه گیرد و نه از بیرون، و بزرگترین درد آن است که بدانید نتوانسته اید مطابق معیارهای خود زندگی کنید. اگر نتوانیم مطابق تصویری که از خیشتن خود داریم عمل کنیم، اگر ثبات رفتار نداشته باشیم و مطابق معیارهای خود عمل نکنیم و کردارمان با تصویر ذهنی که از شخصیت خود داریم هماهنگ نباشد، در آن صورت تضادی که میان رفتار و شخصیت ما ایجاد می شود ما را به ایجاد تغییر وامی دارد. علت این که در رفتار دیگران این همه تناقض می بینیم این است که این افراد هرگز متوجه این ناهماهنگی نمی شوند. اگر اشتباه این افراد را تذکر دهید و به آنها بگویید که در رفتارشان تناقض وجود دارد، اهرم لازم برای تغییر رفتار را به دست نمی آورید. راهش آن است که سوالاتی را برایشان مطرح سازید تا خودشان متوجه این ناهماهنگی شوند. این اهرم بسیار قوی تر از آن است که به کسی حمله کنیم. اگر از خارج اشخاص را تحت فشار قرار دهید، در آنها مقاومت ایجاد می شود. اما مقاومت در برابر فشارهای درونی تقریبا غیر ممکن است. این نوع فشار وسیله ارزشمندی است که از آن در مورد تغییر خودتان هم می توانید استفاده کنید. قناعت موجب رکود است و چنانچه از الگوهای رفتاری فعلی خود بسیار ناراضی نباشید، انگیزه لازم برای تغییر در شما ایجاد نمی شود. بگذارید بگوییم که انسان نیز مانند حیوانات نسبت به فشار واکنش نشان می دهد. باز هم می گوییم که علت این که افرادی می دانند که باید تغییری صورت پذیرد ولی در برابر آن مقاومت می کنند این است که تغییر را دردناکتر از عدم تغییر می دانند. برای ایجاد تغییر در هر فرد از جمله خودتان باید کار برعکس شود، به طوری که عدم تغییر بسیار دردناک جلوه کند، رنج آن از آستانه رنج بگذرد و انجام تغییر جالب و لذت بخش به نظر برسد. برای ایجاد اهرم واقعی سوالات رنجاوری از خود بکنید. اگر این تغییر را ایجاد نکنم چه زیانهایی دارد؟ چه چیزهایی را در زندگی از دست می دهم؟ قبلاً به خاطر این مسئله چه خسارتهای مالی، احساسی، جسمی، فکری و روحی متحمل شده ام؟ کاری کنید که رنج عدم تغییر بسیار واقعی، خیلی قوی و اضطراری احساس شود، به طوری که ادامه وضع موجود ممکن نباشد. چنانچه این اهرم کافی نبود، فکر کنید که این رفتار چه زیانهایی به کسانی که دوست دارید، همسر، فرزندان و سایر افراد مورد علاقتان میزند. بسیاری از ما برای دیگران بیشتر از خود حاضر به فداکاری هستیم. بنابراین در نظر خود کلیه زیانها و خسارتهایی را که به علت کوتاهی شما در ایجاد تغییر به عزیزانتان وارد میشود مجسم کنید. قدم دوم طرح سوالاتی است که لذتهای ناشی از تغییر را در نظر شما مجسم سازد، تا بتوانید نکات مثبتی را با انجام تغییر همراه سازید. اگر این تغییر را به وجود آورم، در آن صورت در مورد خودم چه نظری پیدا خواهم کرد؟ این تغییر چه حرکتی را در زندگی من پدید خواهد آورد؟ اگر همین امروز این تغییر را در خود ایجاد کنم، چه تغییرات دیگری را در آینده می توانم به وجود آورم؟ دوستان و خانواده من چه نظری نسبت به من پیدا خواهند کرد؟ تا چه اندازه خوشبخت‌تر خواهم شد؟ راه کار این است که دلایل هرچه بیشتری پیدا کنید و بهتر آن است که دلایل هرچه قوی‌تری بیابید که چرا این تغییر باید همکنون انجام شود، نه در یکی از روزهای آینده. اگر همکنون به ایجاد تغییر نپردازید، معلوم می‌شود که آن اهرم و انگیزه به قدر کافی قوی نبوده است. اکنون که رنج کافی را به عدم تغییر و خوشی کافی را به تغییر نسبت داده اید، می توانید سومین قدم مربوط به ایجاد تغییر را بردارید. قدم سوم، الگوهای محدود کننده را خراب کنید. ما معمولاً روش های ثابت و مشخصی برای زندگی داریم که بر مبنای الگوهای فکری خاص ماست. یعنی همیشه به نظرات و تصورات خاصی توجه می‌کنیم و سوالات معینی را از خود می‌پرسیم. مشکل اینجاست که بسیاری از افراد می‌خواهند به نتایج تازه‌ای برسند، لیکن راه و روش خود را عوض نمی‌کنند. یک بار در جایی شنیدم که تعریف دیوانگی این است که کار معینی را بارها و بارها تکرار کنیم و انتظار نتیجه متفاوتی را داشته باشیم. سوء تفاهم نشود، منظور من این نیست که عیب و ایرادی در شما هست که باید آن را اصلاح کنید. در واقع تمام منابعی که برای ایجاد هر نوع تغییر در زندگی نیاز دارید در درون شما وجود دارد. تنها کاری که باید بکنید این است که الگوهای فکری خود را بشناسید و راههایی را انتخاب کنید که شما را به سوی هدفهای دلخواه هدایت کنند، نه اینکه ترس و ناکامی به بار آورند. برای اینکه در زندگی به نتایج تازه‌ای برسیم، کافی نیست که خواسته خود را مشخص کنیم و اهرم مناسبی را به کار گیریم. ممکن است انگیزه قوی برای تغییر در ما وجود داشته باشد، اما اگر از همان راه و روش قبلی استفاده کنیم و همان الگوهای نادرست ذهنی را داشته باشیم، زندگی ما تغییری نمی کند و تنها نتیجه ای که می گیریم رنج و ناکامی بیشتر است. آیا تا کنون پرنده ای را که در اتاقی محبوس شده باشد دیده اید؟ توضیح حاشیه: در متن اصلی مورد مثال مگس است، ولی به نظر مترجم مثال پرنده یا زنبور رساتر است. ادامه متن: پرنده در جستجوی نور خود را به شیشه پنجره می زند و گاه ساعتها این کار را تکرار می کند. بعضی افراد هم همین کار را می کنند، یعنی خواهان تغییر هستند و انگیزه قوی هم دارند، اما انگیزه هر قدر هم که قوی باشد باعث نمی شود که بتوانید از پنجره بسته خارج شوید، بلکه لازم است که برداشت خود را تغییر دهید. تنها شانس پرنده این است که تلاش بیهوده نکند و به جستجوی راه خروج دیگری بپردازد. اگر من و شما همان راه‌های قبل را برویم، طبعاً به همان نتایج قبلی هم می رسیم. اگر یک صفحه گرامافون را صدها بار گوش کنیم، همان آهنگ قبلی را از آن می شنویم. اما اگر با یک سوزن آن را خط خطی کنیم، وضع شیارهای آن به هم می خورد و در نتیجه اگر بخواهیم آن را گوش کنیم، به جایی می رسد که دیگر آن آهنگ قبلی از آن شنیده نمی شود. همینطور اگر الگوی محدود کننده فردی را خراب کنیم، اغلب تغییر عمده ای در زندگی او ایجاد می شود، زیرا گاهی این کار اهرمی هم برای تغییر ایجاد می کند. برای ایجاد تقریبا هر نوع تغییر همین سه قدم کافی است و قدم های دیگر بیشتر برای اطمینان از پایداری تغییر است. چندی پیش در یک سمینار سه روزه نیروی بیکران در شیکاگو مردی مدعی شد که معتاد به خوردن شکلات است و واقعا می‌خواهد آن را ترک کند. من متوجه شدم که وی در این حال از اینکه به عنوان معتاد به شکلات شهرت پیدا کرده لذت می‌برد، زیرا روی تیشرتی که پوشیده بود یک شعار مربوط به خوردن شکلات به چشم می‌خورد. یعنی اگرچه از ضررهای شکلات آگاهی داشت، اما از این که می‌توانست به این وسیله جلب توجه کند لذت می‌برد. لذا تصمیم گرفتم کاری خلاف انتظار بکنم و الگوی رفتاری او را به هم بزنم. به او گفتم: آقای محترم، شما می‌خواهید عادت خوردن شکلات را ترک کنید؟ این خیلی عالی است، اما پیش از ترک عادت باید کاری بکنید؟ گفت: باید چه کنم؟ گفتم: برای اینکه بدنتان قوی شود و آمادگی پیدا کند، تا 9 روز فقط باید شکلات بخورید و هیچ غذایی غیر از شکلات نخورید. افراد حاضر در سالن شروع به خنده کردند و مرد با تردید پرسید: نوشیدن مایعات مجاز است؟ گفتم: فقط روزی 4 لیوان آب، نه بیشتر. مرد پوزخندی زد و گفت: باشد، هر طور که شما بفرمایید عمل می کنم، ولی می دانم که فایده ندارد. من لبخندی زدم و به سخنرانی خود ادامه دادم. در این موقع 10 بسته شکلات از جیب حاضران درآمد و به طرف او سرازیر شد. موقع نهار آنقدر بسته های شکلات از رنگ ها و شکل های مختلف به او داده بودند که داشت خفه می شد. توی حال نگاه من به هم تلاقی کرد و گفت: متشکرم تونی، عالی شد. و در همان حال یک بسته شکلات باز کرد و توی دهانش گذاشت. به نظر خودش می‌خواست روی مرا کم کند، در حالی که در اصل داشت روی خودش را کم می‌کرد. شما می‌دانید که شکلات تا چه اندازه انسان را تشنه می‌کند. در پایان روز گلویش خشک شده بود و عملاً علاقه ای به خوردن شکلات‌هایی که از چپ و راست به او می‌دادند نداشت. روز دوم دیگر لودگی نمی‌کرد، اما هنوز هم اشکش در نیامده بود. من گفتم شکلات میل کنید و او نگاهی به من کرد و یک بسته شکلات را باز کرد و خورد. صبح روز سوم که به سالن آمد قیافش مثل کسی بود که تمام شب را عبادت کرده باشد. گفتم صبحانه چطور بود؟ گفت نه چندان خوب. گفتم بازم شکلات میل بفرمایید. با بیمیلی شکلاتی را که نفر عقبی به او تعارف کرد گرفت، ولی نه آن را باز کرد و نه به آن نگاه کرد. گفتم موضوع چیست؟ به همین زودی سیر شدید؟ خواهش میکنم بفرمایید، شما قهرمان شکلات خوری هستید و بر اصرار خودم افسودم و به خوردن تحریکش کردم. باز هم میل کنید، شکلات چیز عالی و خوشمزه است. بفرمایید، شکلات نارگیلی و فندقدار دهنتان را آب نمی اندازد؟ هرچه بیشتر میگفتم بیشتر رنگش میپرید. باز گفتم شکلاتتان را میل کنید و او فریاد زد نمیتوانید مجبورم کنید. در این موقع شلیک خنده ی هزار بلند شد. گفتم بسیار خوب، شکلات را دور بیاندازید و سر جایتان بنشینید. بعد پیش او رفتم و توضیح دادم که به جای شکلات که خودش هم میداند ضرر دارد چه غذاهای مقوی میتواند میل کند. بعد واقعا مدتی با او کار کردم تا انواع غذاهای آبدار و مقوی نظیر سالاد و میوه برای او حالت تداعی شرطی پیدا کند. در ضمن مطالبی را درباره نحوه تنفس عمیق و ورزش و ترکیب غذاهای گوناگون برایش تشریح کردم. توضیح حاشیه: برای اطلاع بیشتر در مورد غذا و تنفس و ورزش به فصل دهم کتاب به سوی کامیابی نیروی بیکران مراجعه فرمایید. نویسنده. ادامه متن: با این کار مسلماً اهرمی قوی برای تغییر رفتار در او به وجود آمد. اگر بتوانید دردی جسمانی در کسی ایجاد کنید، بی تردید آن درد به صورت اهرم عمل می کند. آن شخص مسلماً هر کاری را برای اجتناب از درد و رنج و رسیدن به لذت انجام می دهد. در این حال من الگوی رفتاری آن شخص را برهم زدم. هر کس دیگر بود سعی می کرد او را از خوردن شکلات منع کند، اما من از او خواستم شکلات بخورد و این چیزی بود که اصلا انتظارش را نداشت. در نتیجه الگوی فکری او در هم ریخت. به علاوه با سرعت تصویر شکلات در ذهن او با درد و رنج جسمانی همراه شد و یک شبه مسیر تازه عصبی در مغز او تشکیل شد و جاده قدیمی گویی بمباران و خراب گردید بدون اینکه خودش به آن آگاه باشد. یکی از بهترین راه‌های برهم زدن الگوهای فکری اشخاص انجام کاری است که انتظارش را نداشته باشند، کاری که با تجربه‌های قبلی آنها به کلی متفاوت باشد. برای برهم زدن الگوهای فکری خود راه‌هایی بیاندیشید. لحظه‌ای فکر کنید و راه‌های جالبی که الگوهای یأس، ناکامی و پریشانی را نابود کند پیدا کنید. اگر این بار دچار حالت افسردگی شدید، سرتان را رو به آسمان بگیرید، به هوا بپرید و بگویید هاللویا، پاهام دیگه بو نمیده. توضیح حاشیه: منظور آقای رابینز استفاده از کلمات بی‌معنی و در عین حال خنده‌دار است. اگر این کار در حضور جمع انجام شود، بیشک مایه خنده خواهد شد و در آن جو خنده‌ای که به وجود می‌آید، جایی برای افسردگی باقی نمی‌ماند. به علاوه فکر فرد به سرعت منحرف می شود. مترجم: این حرکت مسخره و احمقانه موجب می شود که توجه شما به چیز دیگری معطوف شود و روحیتان تغییر کند. در ضمن کسانی که در اطراف شما هستند ممکن است خیال کنند که شما دیوانه شده اید، اما هرگز فکر نمی کنند که افسرده هستید. اگر دچار حالت پرخوری هستید و واقعا می خواهید که این حالت را برطرف کنید، راهی را به شما می گویم که حتما مؤثر است. دفعه بعد که به رستورانی رفتید و مشغول پرخوری شدید، وسط سالن ناگهان از جایتان بلند شوید، به صندلیتان اشاره کنید و با صدای بلند فریاد بزنید گاو. تا توضیح حاشیه. در متن اصلی به جای گاو از کلمه خوک استفاده شده است، لیکن اکثر ایرانیان خوک را ندیده اند و در ایران گاو بیشتر از خوک به چاقی و پرخوری معروف است، لذا در ترجمه این کلمه تغییر داده شد. مترجم. ادامه متن. به شما قول می دهم که اگر این کار را 3 یا 4 بار در یک جای شلوغ و عمومی تکرار کنید، دست از پرخوری بر می دارید. این کار مشکل و رنجاور است و لذا ناراحتی بسیاری با رفتار مربوط به پرخوری همراه می شود. این را هم در نظر داشته باشید، روشی که برای برهم زدن الگوی رفتاری به کار می برید، هرچه بیشتر مایه به اصطلاح آبروریزی شود مؤثرتر است. یکی از شرایط به هم زدن الگوی رفتاری آن است که این کار باید در همان هنگامی انجام شود که از آن الگوی رفتاری خاص استفاده می شود. وقتی می گویید رشته افکارم پاره شد، منظورتان این است که کسی یا چیزی الگوی مربوط به تمرکز فکری شما را برهم زده است. حتما برایتان اتفاق افتاده است که با دوستی گرم صحبت بوده اید که کسی وارد شده و صحبت شما را قطع کرده است. بعد شما رو به دوستتان کرده و گفته اید خب کجا بودیم؟ این یک مثال عادی در مورد به هم خوردن الگوهای فکری است. اگر رفتار شما دارای الگو و مسیر تکراری و ادواری است که برایتان لذت بخش است و در عین حال عواقب نامطلوبی دارد، برای ایجاد تغییر لازم است که آن الگوی رفتاری را خراب کنید. باید ابتدا بدون اینکه متوجه شوید الگوی قبلی را به هم بزنید و در مرحله بعد الگوی دیگری را جانشین آن کنید و الگوی تازه را چندین بار شرطی سازید تا به صورت عادت تازه درآید. تمرین عملی رفع الگوهای محدود کننده احساسی و رفتاری. باز هم میگوییم که برهم زدن الگوهای فکری و رفتاری اگر به دفعات کافی انجام شود میتواند تقریبا در هر کسی تغییر به وجود آورد. یکی از راه‌های این کار آن است که احساسات مرتبط با خاطرات معین را دگرگون سازیم. علت عمده ناراحتی و یا افسردگی ما معمولا این است که اموری را به شکلی خاص در نظر مجسم می‌کنیم. به عنوان مثال، رئیس شما بر سرتان فریاد می‌کشد و شما در طول روز آن صحنه را در نظر می‌آورید و در خیال خود بارها او را می‌بینید که بر سر شما داد می‌زند و هر بار با تجسم این منظره ناراحت‌تر می‌شوید. چرا باید اجازه دهید که یک خاطره مرتباً شما را ناراحت کند؟ چرا این خاطره را مثل صفحه گرامافون آنقدر خط خطی نمی کنید که دیگر قابل شناخت نباشد؟ ممکن است حتی آن خاطره را به صورت خنده‌داری درآورید. همکنون تمرینی را در این مورد انجام دهید. حالتی که شما را غمگین، دلسرد و یا خشمگین می سازد در نظر بگیرید. اکنون بر اساس قدم‌های اول و دوم تداعی عصبی شرطی عمل کنید. با فرض اینکه احساس بدی نسبت به وضعیت مزبور دارید، مشخص کنید که چه نوع احساسی می‌خواهید داشته باشید، چرا خواهان آن نوع احساس هستید. عواملی که نمی‌گذارند شما احساس دلخواه را داشته باشید، عواطفی هستند که با آن وضعیت همراه کرده اید. اگر احساس خوبی داشتید عالی نبود؟ اکنون از اهرم‌ها استفاده کنید. اگر در حالت خود تغییری ندهید، احساس شما چگونه خواهد بود؟ با ادامه وضع چه احساسی خواهید داشت؟ آیا حاضرید به طور مداوم رنج این احساسات منفی را که در برابر شخص یا وضعیت به خصوصی دارید تحمل کنید؟ اکنون انگیزه کافی دارید و می توانید عواطف تضعیف کننده را در هم بریزید تا دیگر حاضر نشوند. پس از مطالعه این قسمت، عملاً کارهای زیل را انجام دهید. 1. خاطره یا وضعیتی را که در ذهن دارید و موجب ناراحتی شما شده است مرور کنید. آن را مانند یک فیلم سینمایی در نظر مجسم سازید. هنگام دیدن آن دچار احساسات نشوید و ناراحتی به خود راه ندهید. فقط یک بار تمام اتفاقاتی را که افتاده است از نظر بگذرانید. 2. یک بار دیگر خاطره را مرور کنید و این بار جنبه موسیقی به آن بدهید. روی مبل راحتی بنشینید و لبخندی تصنعی بر گوشه لب بنشانید. آرام و عمیق نفس بکشید. خاطره را از آخر به اول در نظر مجسم کنید. مثل اینکه فیلمی را به طور برعکس و با سرعت برگردانند. اگر کسی چیزی گفته است، در خیال خود کلمات را ببینید که به سرعت به دهان او برمیگردند. یک بار فیلم را با سرعت به طور معکوس ببینید، بار دیگر آن را از اول به آخر اما با سرعت زیادتر نگاه کنید. رنگ ها را تغییر دهید به طوری که چهره ها رنگارنگ و مانند رنگین کمان به نظر آیند. اگر در بین تصاویر چهره ای هست که شما را ناراحت کرده است، گوشایی بزرگ مانند میکی موس و دماغی دراز مانند پینوکیو برایش در نظر بگیرید. این کار را دست کم 12 بار تکرار کنید. فیلم را از اول به آخر و از آخر به اول با سرعت ببینید. همراه با آن می توانید موسیقی مناسبی نیز در نظر بگیرید. این سر و صداها را با تصویرها مخلوط کنید. مسلماً احساسات شما تغییر می کند. آنچه مهم است سرعت نشان دادن تصاویر و میزان شوخی و اغراقی است که در آن به کار برده اید. 3. اکنون یک بار دیگر خاطره ای را که موجب ناراحتی شماست مرور کنید. چنانچه خوب عمل کرده باشید، اکنون الگوهای ناراحت کننده در هم ریخته است، به طوری که بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است که دوباره دچار آن احساسات منفی شوید. از این روش می توانید حتی در مورد خاطراتی استفاده کنید که سالهاست موجب ناراحتی شما بوده اند. این روش بسیار مفیدتر و مؤثرتر از آن است که با شیوه های روانشناسی سنتی علل و موجبات وقایع را تجزیه و تحلیل کنیم. زیرا در شیوه های سنتی سعی در تغییر احساسات و عواطف ناراحت کننده ای که همراه با آن خاطرات است نمی شود. شیوه به هم زدن الگوهای ذهنی در عین سادگی در بیشتر موارد حتی در مورد زخم‌ها و ضربه‌های روانی مؤثر است. علت مؤثر بودن این روش این است که ما معمولاً در خاطرات خود به تصاویر، اصوات و گفتگوهای معینی توجه می‌کنیم و همین توجه است که احساسات خوشایند یا ناخوشایندی در ما به وجود می‌آورد. در نتیجه وقتی این تصاویر و اصوات را دگرگون کنیم، احساسات ما هم دگرگون می شود. اگر این کار را بارها تکرار کنیم، حالت شرطی در ما ایجاد می شود و دیگر مراجعه به آن تصویر اولیه دشوار می گردد. یکی دیگر از راه های رفع الگوهای نامطلوب خودداری از انجام کارهای معین است. اگر از تکرار مکرر کاری خودداری کنیم، کم کم مسیر عصبی خاصی که در مغز تشکیل شده است محو می شود. پس از اینکه در مغز ارتباطات عصبی معینی تشکیل شد، مغز دارای مسیر مشخصی می شود. اما اگر از آن مسیر استفاده نشود، کم کم محو و فراموش می گردد. به طور کلی این یک قانون فیزیولوژیکی است که اگر از چیزی استفاده نکنیم، تدریجا از بین می رود. اکنون که دانستید چگونه الگوهایی که شما را در زندگی عقب نگاه داشته اند برطرف کنید، موقع آن است که الگوهای دیگری را جانشین آنها سازید. قدم 4، ایجاد الگوهای تازه و نیروبخش. برای اینکه تغییرات ایجاد شده جنبه دائمی و همیشگی پیدا کنند، قدم 4 قطعاً ضروری است. در واقع علت اصلی این که تغییر رفتار بسیاری از مردم پایدار نیست، آن است که بسیاری از مردم رفتارهای جدیدی را جایگزین رفتارهای قبلی نمی کنند. خیلی از افراد به مرحله‌ای می رسند که ایجاد تغییر را ضروری می بینند، زیرا نمی توانند رنج ناشی از ادامه وضع موجود را تحمل کنند. حتی الگوهای روانی قبلی را هم در هم می شکنند. اما پس از آن چیزی ندارند که جایگزین الگوهای قبلی کنند. توجه داشته باشید که تمام الگوهای عصبی و روانی دارای یک هدف هستند و آن اجتناب از درد و رنج و کسب لذت و خوشی است. این الگوها ممکن است عوارض جانبی داشته باشند اما به خوبی جا می‌افتند. اگر یاد بگیرید که عادت معینی از رنج‌ها و آلام شما می‌کاهد و به شما لذت و خوشی می‌دهد، ممکن است بارها و بارها به آن عادت برگشت کنید، مگر اینکه راه بهتری پیدا کنید که آن احساسات مطلوب را در شما ایجاد کند. اگر قدم‌هایی که تاکنون شرح داده ایم به خوبی درک و تعقیب کرده باشید، اینک به روشنی می‌دانید که چه می‌خواهید، چه موانعی بر سر راه شماست، چگونه از اهرم‌های روانی استفاده کنید و چگونه الگوهای رفتاری را در هم بشکنید. اکنون لازم است که خلع ایجاد شده را با رفتارهای تازه‌ای که شما را نیرومند کند و عوارض جنبی نداشته باشد پر کنید. مثلا پس از اینکه کشیدن سیگار را ترک کردید، باید راه یا راه‌های تازه‌ای پیدا کنید که مزایای رفتار قبلی را به لحاظ کسب لذت در بر داشته باشد اما فاقد ضررها و عوارض جنبی باشد. چه چیزی را میتوان جایگزین نگرانی کرد؟ چطور است فعالیت خود را بر روی طرحی که در جهت رسیدن به هدفهای زندگانی شماست افزایش دهید؟ چرا به جای افسردگی توجه خود را در جهت کمک به افراد نیازمند متمرکز نکنید؟ اگر برای فرار از رنج‌ها و کسب لذت‌ها راهی سراغ ندارید که بتوانید جانشین سیگار، مشروب، نگرانی و سایر عواطف و رفتارهای نامطلوب شود، ساده ترین راه این است که افرادی را الگو قرار دهید که این گونه مشکلات را برای خودشان حل کرده اند. افرادی را پیدا کنید که تغییرات پایدار در خود به وجود آورده اند و من اطمینان دارم که چون این افرادی جانشین مناسبی برای رفتارهای گذشته خود یافته اند. دوستی دارم که نام وی فران تارکنتون است. من و فران شو تلویزیونی نیروی فردی را برای اولین بار با همکاری هم آغاز کردیم. در آن موقع وی عادتی داشت که باعث تعجب من شد. او معتاد به جویدن تنباکو بود. در جلساتی که با هم داشتیم گاهی دستش را جلوی دهانش می گرفت و توف می کرد. او مردی موقر و متشخص بود و این حرکت با شخصیت وی تناسب نداشت، اما بیش از 20 سال بود که به این کار عادت کرده بود. توضیح حاشیه: داستان آقای فران تارکنتون، فران FRAN تارکنتون TARKENTON، یادآور سفر چند ماهه است که در سال 1354 به پاکستان داشتم. بسیاری از مردم پاکستان و هند عادت به استعمال پان دارند. پان در اصل برگ درختی است به همین نام که ماده قرمز رنگی شبیه رب گوجه فرنگی را در آن میپیچند. به طوری که میگفتند ترکیب اصلی آن ماده قرمز رنگ تنباکو، آهک، فلفل و ادویه گوناگون است. آن را مانند دلمه کوچکی میپیچند و در دهان میگذارند و مزه مزه میکنند و هر چند دقیقه یک بار آب دهان را به اطراف میاندازند. یکی از مناظر زشت آن دیار لکه های قرمز رنگی است که در کف خیابان ها و پیاده روها دیده می شود. مترجم. ادامه متن. به طوری که بعدها فران برایم تعریف کرد، جویدن تنباکو یکی از بزرگترین لذایز زندگی او محسوب می شد. تنباکو به منزله بهترین دوست او بود. مثلا موقعی که تنها با اتومبیل مسافرت می کرد تنباکو می جوید و انگار که از تنهایی در می آمد. حقیقتا به بعضی از دوستانش اعتراف کرده بود که لذتی که از این کار می برد از لذت جنسی بیشتر است. چگونه چون این تداعی عصبی غلطی می توان داشت؟ در مغز وی مسیری از رنج به لذت کشیده بود که از جاده تنباکو می گذشت. تکرار عادت آن را تقویت کرده بود و راهی که سالها رفته بود تدریجاً به شاهراهی بدل شده بود که از تنباکو شروع و به لذت ختم می شد و این مسیر مورد علاقه او برای تغییر حالت روحی بود. اما چه شد که این عادت نامطلوب را تغییر داد؟ سرانجام اهرم‌های روانی کافی را برای ترک این عادت به دست آورد. یک روز با کمک جزئی یکی از دوستان متوجه شد که عادت جویدن تنباکو برازنده شخصیت والای او نیست و نشان می دهد که وی بر نفس خود تسلط ندارد و چون تسلط بر نفس در نظر وی یکی از ارزش‌های عالی انسانی محسوب می شد، حاضر نبود این معیار خود را بشکند. توضیح حاشیه: وجود گیومه در مورد یکی از دوستان نشان می دهد که دوست مورد اشاره خود آنتونی رابینز بوده است. ادامه متن. لذا ادامه مصرف تنباکو برای وی عذاب‌آور شد. کم کم ذهن او متوجه این نکته شد که ممکن است در اثر جویدن تنباکو دچار سرطان دهان شود. این خیالات را به صورتی زنده در نظر مجسم کرد و کم کم از مصرف تنباکو منصرف شد. طعم و بوی تنباکو در نظرش تهوع آور جلوه کرد. این تصویرهای ذهنی اهرمی روانی در او به وجود آورد و الگوی ذهنی قبلی را که مصرف تنباکو برای کسب لذت بود در هم ریخت. عامل مهمتر این بود که فران راهی دیگر برای کسب لذت یافت که حتی از مصرف تنباکو موثرتر بود و آن این بود که به شدت به فعالیت شغلی و تجاری پرداخت و در نتیجه شرکت ابزار علمی او یکی از موفق‌ترین شرکت‌های نرم‌افزار کامپیوتر در ساختمان وال استریت شد. جالب‌تر اینکه به همکار تازه‌ای نیاز پیدا کرد و با خانمی شایسته آشنا شد که شریک زندگی او گردید و در حال حاضر زندگی در کنار او به قدری برایش لذت بخش است که نه به تنباکو و نه با هیچ چیز دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. در بسیاری از موارد اگر فقط الگوهای قبلی را در هم بشکنیم، مغز ما خود به خود الگوهایی را برای جانشینی رفتار قبلی جستجو می کند تا احساس مطلوب را به ما بدهد. علت این که بعضی ها پس از ترک سیگار چاق می شوند همین است. مغز آنها به دنبال راه دیگری برای کسب لذت می گردد و لذا به پرخوری می پردازند. راه صحیح آن است که رفتارهای تازه را آگاهانه انتخاب کنیم و الگوهای مفیدی را جایگزین الگوهای قبلی سازیم. پژوهش‌های در زمینه تغییر عادت. یک تحقیق آماری درباره اعتیاد مجدد معتادان به مواد مخدر که توسط